صدایی دیگر،
صدای زنان.
میخواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردم رجوع کنم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون ما گیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آنان است.
نطق جنجال برانگیز یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. نجمه واحدی و هدا امید، اولی فعال مسائل زنان و دومی حقوقدانی که برای بالا بردن دانش حقوقی زنان تلاش می‌کرد. این دو قرار بود 13 شهریور در کلاسی آموزشی مبانی حقوقی ازدواج و شروط ضمن عقد را به متقاضیان آموزش دهند. اما روز 13 شهریور هر دو در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شدند. جلسه آموزشی به هم خورد و زنان و مردانی که آمده بودند تا از حقوق خود باخبر شوند، دست خالی به خانه‌هایشان بازگشتند. علاوه بر این، نسرین ستوده وکیل دادگستری نیز همچنان در بازداشت به سمی برد. همسر او رضا خندان هم همین هفته به او پیوست تا تعداد وکلا، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر بازداشت شده به سرعت افزایش یابد. از محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، میپرسم آیا این روند بازداشت ها نشانه ای از پروژه جدید است؟
چون سپاه تو بازداشت وکلا دست داشته و سپاه کلن روش کارش اینه که یه پروژه میسازه بدون هیچ اطلاعی از گذشته وکلا یا پرونده هایی که معمولا وزارت اطلاعات بهشون دسترسی داره و بر اساس پروژه هم حرکت میکنن. میشه اینجوری گفت که الان خودشون رو در یک جنگی میبینن از نظر رسانه‌ای. باید تمام عواملی که میتونه به نحوی وضعیت حقوق بشر ایران رو منعکس بکنه اینها رو قلع و قمع بکنن. حالا از نسرین ستوده شروع شده، بعد از وکلای دیگه و بعد به طور خاص از وکلای زن.
با اینکه روزها از بازداشت این فعالان و وکلای زن می‌گذرد، اما تاکنون نه معاون امور حقوق شهروندی رئیس جمهور شهیندخت مولاوردی و نه مسئول ابتکار معاون امور زنان واکنشی نشان ندادند و حتی وعده پیگیری پرونده‌های آنها را هم مطرح نکردند. محبوبه عباس‌خلی‌زاده می‌گوید نباید از این افراد انتظار حمایت داشت.
من فکر می‌کنم که اینها دست سپاه هم دست اطلاعات نیستند. توجه بکنیم که موضع دولتی‌ها موقعی که دست اطلاعات هست فرق داره با وقتی که دست موقعی که دست سپاهه، به خاطر اینکه خود سپاه و حکومت تو دو تا جناح مختلفن، ممکنه خود هزینه سیاسی زیادی داشته باشه برای خانم مولاوردی و خانم ابتکار که بخوان واکنش عمومی نشون بدن تو افکار عمومی، ولی معنیش این نیستش که اینها کاری در خفا نمی‌کنن، اگر که البته خانواده ها با اینها در ارتباط باشن یا مثلا بخوان از اینا که کاری بکنن. کلا دولت اگه موضوع دست سپاه باشه بخواد از دست اونها خارج بکنه، معمولا هیچ کاری نمیتونه بکنه و الان هم که ضعیف‌تر شده. در نتیجه جنبندی من این هستش که شما پدیده خانم ابتکار یا خانم مولاوردی رو به عنوان دو زن دولتی باید ببینید که در ساختار دولت دارن کار میکنن، نه به عنوان دو زنی که مستقل هستن و دغدغه حقوق بشر دارن و حالا دارن از دولت استفاده میکنن برای این که بخوان حرف مردم رو بزنن.
اما جز موضوع بازداشت فعالان و حقوقدانان زن، سخنرانی سالانه پروانه سلحشوری نماینده تهران نیز موضوع داغ هفته گذشته بود. سخنرانی که حالا نمایندگان نزدیک به جناح راست در مجلس میگویند در راستای اهداف استکبار جهانی است.
میخواستم به قوه قضاییه که پایه عدالت جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوشزد کنم، اما دریغ از گوش شنوا. میخواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم. دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر میرسید. میخواستم از امتیازگیری و بدبستانهایی که میگویند برخی نمایندگان انجام میدهند هم صحبت کنم، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است؟ میخواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر میشود به گروهی که سگانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارد اعتراض کرد؟
فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، مهمان استدیوی صدای دیگر است. فرنوش، آیا مشابه چنین نطقی رو از سایر نمایندگان زن تا به حال شنیدین؟
میتونیم بگیم سخنرانی یا نطق خانم سلحشوری در مجلس طی این 12 گذشته، یعنی از دوره هفتم تا دهم مجلس ها، حدود زیادی ساختار شکنانه بوده، وگرنه در دوره های مختلف مجلس نمایندگان چه زن و چه مرد بودند که نطقهایی کردند که در صحنه علنی بسیار نفسگیر بوده. من خاطرم هست حتی در مجلس ششم نطقهای بعضی از نمایندگان داشتم، مثل خانم حقیقت جو یا مثل خانم کدیور که در همون زمان بسیار بسیار سر و صدا به پا کردش. اما خب نطق خانم سلحشوری از این لحاظ شاید قابل توجه هستش که در شرایطی انجام شده که اولا همچنان فضای سیاسی امنیتی به سمت این هستش که صدای مخالفان رو به راحتی نمیگذاره که شنیده بشه، در فضایی هستیم که جامعه کماکان در یک فشار سیاسی و امنیتی هستش، هنوز سرکوب میشه هر نوع انتقادی. به هر حال عملکرد زنان مجلس از جمله خانم سلحشوری متمایز بوده و قابل توجه.
به زنان مجلس اشاره کردی، واقعیت اینه که این دوره از مجلس بالاترین تعداد زنان نماینده رو در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی داشته، 17 زن در مجلس هستن. به نظر تو یا مجموعه فعالیت هایی که به نظر میرسه فراکسیون زنان بسیار خوب داره در این دوره از مجلس انجام میده، به دلیل این پشتوانه 17 نفره زنان در مجلس یا به قابلیت های فردی خود نماینده ها برمیگرده؟
خب همونطور که گفتی این دوره 17 زن به مجلس راه پیدا کردن که 6 نفر از اونها مستقل بودن در زمان انتخابات، یعنی در هیچ گروه بندی سیاسی نمی گنجیدن، با رأی خودشون وارد مجلس شدن. بجز سهیلا جلودارزاده هیچ کدوم اونها تجربه نمایندگی نداشتن پیشتر، ولی وقتی در مجلس حضور پیدا کردن، هرچند که باز هم اکثریت اونها اصلاح طلب هستش، ولی حتی نمایندگانی که اصولگرا قلمداد میشن مثل هاجر چنارانی هم حضور فعالانه ای داشت.
فرنوش، نسخه خانم سلحشوری حدود 8 دقیقه و خورده ای طول کشید که از این 8 دقیقه شاید حدود 40 ثانیه‌اش به مستقیما به مسائل زنان میپرداخت. موافق باشی با هم گوش بدیم.
تغییر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته. حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد.
فرنوش، به نظر تو چقدر زنان نماینده مجلس در این دوره تونستن برای احقاق حقوق زنان فعالیت کنند و چقدر حرفایی که زدن شبیه حرفای خانم سلحشوری فقط پشت تریبون ها و برای افکار عمومی بوده؟
خب فراکسیون زنان مجلس به طور کل در این دوره بسیار فعالتر بوده در مقایسه با 3 دوره گذشته مجلس. همینطور که موضع‌گیری و حضور عملگرایانه خود نمایندگان زن مجلس هم قابل توجه بوده. مثلا ما در موضع ورود زنان به استادیوم دیدیم که چند تا از نمایندگان زن مجلس، در رأس اونها طیبه سیاوشی، بسیار تلاش کردند که شرایط حضور زنان رو در استادیوم آزادی در بازی فوتبال ایران اسپانیا فراهم کنن و خودشون هم رفتن حضور پیدا کردن. در حوزه فعالان دانشجویی و زنان هم خانم فاطمه سعیدی فعالانه ظاهر شد، سعی کرد که از حقوق دانشجویان، فعالان دانشجویی دفاع بکنه، حمایت بکنه. مباحث حقوق بشری بیشتر قابل توجه بوده. همطور در حوزه حجاب اختیاری و حجاب اجباری و برخوردی که گشت ارشاد با زنان میکرد، باز هم نمایندگان زن مجلس موضع گرفتن. پروانه سلحشوری خواستار این شد که یک گزارش مستند گشت ارشاد ارائه بده که در این 13 سال چه کرده، در شرایطی که به هر حال جایگاه زنان در جمهوری اسلامی محل مناقشه هستش کماکان، و اگر حتی جمهوری اسلامی در مورد خیلی از مسائل بخواد نظرش رو تغییر بده یا کوتاه بیاد، نشون داده که در حوزه زنان دیدگاهش رو عوض نخواهد کرد. و با توجه به اینکه کماکان نگاه‌های فقهی سنتی به زنان حاکم هستش و هیچ گونه عقب نشینی نشون نمیده، عملکرد این زنان در حدی که پیش رفتن میشه گفت که مثبت بوده. اما فراموش نکن که به هر حال طرحهایی که اونها میارن به مجلس بعد از رأی شورای نگهبان تبدیل به قانون بشه، که تجربه سالهای پیش نشون داده که عموما این طرحها به بنبست میخورن و به نتیجه نمیرسن هر چقدر هم که نمایندگان مثل اینها تلاش کنن.
فرنوش، هفته گذشته سوده راد مهمان برنامه صدای دیگر بود و از سندی سخن گفت که در اون به بررسی عملکرد 5 ساله دولت حسن روحانی پرداخته بود. در این سند اشاره شده که فعالیت فراکسیون زنان به قدرت و به شدتی بوده که به طور کامل فعالیت معاونت امور زنان ریاست جمهوری رو تحت پوشش خودش قرار داده و عمده ترین فعالیت دو معاون زن حسن روحانی، یعنی شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، گفتگو کردن و اطلاع رسانی در مورد طرحهایی بوده که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس ارائه کرده بودند. اما نکته مهم اینجاست که بعد از سخنرانی اخیر پروانه سلحشوری، گویا نامه‌ای نوشته شده به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و خواسته شده که به این سخنرانی رسیدگی بشه. چقدر امکان داره که اونها پشت سد نظارت استصوابی که پروانه سلحشوری هم با قدرت به اون برخورد کرد بمونن و دور بعدی نتونن دوباره وارد مجلس بشن؟
خب این موضوعی هستش که در همه دوره‌های مجلس مطرح بوده و همین حالا هم نمایندگان مخالف مختلف در جناح مقابل این نمایندگان به اونها هشدار میدن که به هر حال ممکنه که دور بعد دوچار مشکل بشن. اگر قرار باشه که تمام فعالان مدنی اجتماعی و سیاسی اینطور فکر بکنن و محافظه‌کارانه عمل بکنن، نمیشه امید به هیچ نوع تغییری داشت یا قوانین به نفع مردم بتونه که